بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. گفتیم اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، دو فرض وجود داره. یه فرض این که اون طرف مقدور نباشه حقیقتاً، یه فرض این که نه مقدوره ولی عادتاً ما مبتلای به اون نمیشیم، که توضیح دادیم عادتاً نمیشیم یعنی یا خیلی مقدمات زیادی میخواد، مثلا افتاده ته چاهی، انسان بخواد بره تا اون ته چاه و برداره، خیلی عادتاً کسی این کارو نمیکنه، یا در یه وضعیتی قرار داره که رغبت به اون پیدا نمی کنیم ولی اون مثلا در دور از دسترس نیست، مثلا به شکل خیلی ناجوری آلوده شده، بدبوه، باعث میشه که ما رغبتی به این پیدا نمی کنیم. اینو بهش میگیم خارج از محل ابتلا، که عادتا ما مرتکب نمیشیم. جناب آقای سعد میفرمان خب مشهور گفتن اونی که خارج از محل ابتلاعه علم در موردش تنجس پیدا نمی کنه. البته دیروز اشاره کردیم فرض مسئله اینه که این خروج از محل ابتلا قبل از علم اتفاق افتاده یا مقارنه با علم. اگر بعد از علم اتفاق بیفته علم منجزه، اونجا محل بحث ما نیست. الان قبل از اینکه من علم پیدا کنم، یکی از اینها از محل ابتلاء من خارج شد. مشهور گفتن منجز نیست، بنابراین اون یک طرف دیگری که دست دسترس منه و در محل ابتلاء منه میتونم ازش استفاده کنم. جناب آقای خویی رضوان الله علیه گفتن نه، خروج از محل ابتلاء مانع از منجزیت علم اجمالی نیست، حتی اگر خارج هم باشه از محل ابتلا بازم علم اجمالی منجزه، شما اونی که طرف محل ابتلای شماست نمیتونید انجام بدید. آقای سعد میگه این مسئله رو هم مشهور هم آقای خویی به این مسئله ربط دادن که آیا دخول در محل ابتلا شرط در صحت تکلیف یا نه. اونایی که گفتن شرط، یعنی اگر داخل نباشه در محل ابتلا اصلا تکلیف تعلق نمیگیره بهش، خب گفتن منجز نیست، مشهور اینجوری گفت. اونایی که گفتن شرط نیست مثل آقای خویی، گفتن شرط نیست، گفتن خب چون شرط نیست پس تکلیف بهش تعلق میگیره پس علم منجز. آقای صدر میخواد بگه من نسبت به این بحث که آیا دخول در محل ابتلا شرط تکلیف یا نه با آقای خویی موافقم که دخول در محل ابتلا شرط تکلیف نیست، اما در نتیجه که آیا علم منجز یا نه با مشهور موافقم که علم اینجا منجز نیست. یعنی میخواد بگه مشهور میگن چون دخول در محل ابتلا شرط تکلیف منجز نیست، آقای خویی میفرمان چون دخول در محل ابتلا شرط تکلیف نیست پس منجزه، من میگم یعنی آقای صدر، من میگم دخول در محل ابتلا شرط تکلیف نیست همونطوری که آقای خویی میگه، اما این علم منجز نیست همونطوری که مشهور میدن. چطور؟ ایشون اول میاد اون بحث رو مطرح میکنه که آیا دخول در محل ابتلا شرط تکلیف هست یا نه. این بحث رو مطرح میگه خب ما در بخش قبلی که عجز حقیقی بود. اینجا عجز حقیقی نیست، گفتیم خارج از محل ابتلاء، یعنی دستیابی بهش مقدماتی داره که عادتا برای ما فراهم نمیشه، یا طبیعت ما با ابتلاء به این ناسازگاره، ولی این امکان ابتلاء بهش هست. آقای سعد گفت اگر امکان ابتلاء هم نبود، ما گفتیم باز ملاک حکم باقیه. در بحث دیروز گفتیم که در جایی که امکان مثلا انجام حرام من ندارم، اون عمل مفسدشو داره، من امکان انجام اون رو ندارم، ولی مفسدش سر جای خودشه. ایشون میفرمان بنابراین ملاک اینجا به طریق اولا هست، چون اون جایی که عقلن مقدور نبود ما گفتیم ملاک هست، اینجا که دیگه عقلن مقدوره، عادتن مقدور نیست، پس به طریق اولا ملاک هست. نکته ای هم که ایشون اصرار داشت برش اونجا و اینجا همین بود که آقا این که این از قدرت خارجه، برای این یه حسه جداگانه ای ایجاد نمی کنه. حالا مثالی که ایشون زد، گفت ببینید یه گوشت خوکی هست که من الان اگه نخورم میمیرم، اینجا معنا داره که بگیم گوشت خوکی که مضطر به خوردنش هستی با گوشت خوکی که مضطر به خوردنش نیستی دوتاست، دوتا حس است. اون گوشت خوکی که مضطر به خوردنش نیستی مفسده داره، اما این گوشت خوکی که مضطر به خوردنش هستی مفسده نداره. ایشون فرمود اینو میشه گفت معنا داره، چون حسه جداگانه است. گوشت خوک مضطر الی اکله با گوشت خوک غیر مضطر الی اکله دو تا حسه. اما اون گوشت خوکی که من نمیتونم بخورمش، نمیتونم بخورمش، با گوشت خوکی که میتونم بخورمش دو تا حسه نیست، همونه دیگه. فاش اون یه جاییه، یه وضعیتیه که در دسترس نیست. بنابراین فرمود اون گوشت خوکی که من نمیتوانم اون رو بخورم، مفسده یا اون گوشت خوکی رو که میتونم بخورم داره. نهایتا شارع نهی نمی کنه. چرا؟ چون اصلا نهی معنا نداره، برای این نهی نمی کنه، نه اینکه چون ملاک نداره، ملاک داره. شارع اگه بگه نخور، میگیم چیشی رو نخور، ما که نمیتونیم بخوریم، چه نخور؟ چیزی که نمیشه خورد تو میگی نخور. حالا ایشون میفرماد اگر گوشت خوکی که عقلا از قدرت من خارجه هنوز ملاک رو داره، پس این گوشت خوکی که در دسترس منه از قدرت من خارج نیست. ولی نهایتا خیلی مثلا فرض کنید یه گوشت خوکیه که الان در شرایطی قرار گرفته بوی بدی میده، مشمعز کننده، هیچ کی حاضر نیست حتی اگه داره میمیرم اینو به این راحتی بخوره. یا یه گوشت خوکیه در یک جاییه که برای اینکه من برم اونجا و اونو بخورم یه مقدمات طولانی نیاز داره که عادتا حاصل نمیشه. همیشه مثال میزدن، گفتن مثلا تو قصر باکینگهام توی انگلستان، که کسی حالا کی را میده ما رو تو قصر باکینگهام و بریم اونجا مهمان آقای چارلز بشیم و همون گوشت خوکرم بیاره برای ما، مگر اینکه آقای قریشی باشه. بله، ولی بالاخره آقای سعد این اصرار رو داره. ببینید خوب دقت کنید، میگه ببینید ما اونجایی که عقلن از قدرت خارجه، البته ترس کردم، من نمیتونم تصور کنم جایی رو که عقلن از قدرت خارجه. آقای سعد میگه من که نمیفهمم یعنی چی عقلا از قدرت خارجه، ولی خب با مال یه فرض جایی که میگه عقلا از قدرت خارجه، ما میگیم ملاک هست. آیه صد میگه حالا اینجایی که عقلا خارج نیست، بله عادتا خارجه، این خب به طریق اولا ملاک هست. خب بحث دیروز یه چیزی گفتیشون، گفت وقتی من میدونم ملاک هست، اون روح حکم رو میدونم، بنابراین حکم بر من چیه؟ منجز. اینو ایشون اینطوری دار، اینجا ما همونو میگه. بعد میگه و علیه فالملاک محرزن علی کل حال و هازا وحده کافن فی تنجیز. ایشون میگه این به تنهایی برای تنجیز کافیه. البته ما دیروز بر این فرمایش اشکال کردیم، حالا من اون اشکال رو دوباره بگم. دیروز که ایشون گفت مبادع و نهی معلومت و ثبوت اجمالاً علی کل حال، در اون فرضی که قدرت نیست عقلا و هو کافن فی تنجیز، ما اونجا گفتیم که خود ایشون در انتها پذیرفته که وجود مبادی کافی نیست برای تنجیز. بعضی جاها مبادی هست ولی منجز نیست. خود همونجا ایشون قائل شد به عدم تنجیز. چرا؟ چون خود ایشون تصریح کرد از طرف غیر المقدور کما لا یعقل تعلق الخطاب بهی، همونطور که نمیشه تکلیف کرد، یعنی چیزی که از قدرت خارجه بگن نکن، میگه برو بابا ما که نمیتونیم بکنیم، تو بگی نکن نمیتونم. همونطور ایشون فرمود لا یعقل تنجزه و دخوله فی العهده، منجس شدنش هم معنا نداره که بگیم یعنی اگر انجام بدی عقاب میشی، میگه برو بابا من نمیتونم انجام بدم، تو میگه عقل میگه اگر انجام بدی عقاب میشی. تنجس یعنی همین دیگه، میگه این معنا نداره که آی سر. بنابراین خود ایشون قبلا فرمودن، حالا نمیدونم چرا متوجه نشدم، که ملاک به تنهایی برای تنجس کافی نیست. بله ایشون از این جهت میخواد بگه، میخواد بگه لازم نیست ضرورتاً یک امر یا نهی باشه ملاک باشه، ملاک میتونه خودش موجب تنجس بشه. ما امر و نهی رو میخواییم برای احراز چی؟ ملاک. بنابراین اگر ملاک رو احراز کردیم، حالا مولا به دلیلی نمیتونه امر بکنه، به دلیلی نمیتونه نهی بکنه، این مانع تنجز نیست. ایشون مقصودش اینه. خب ایشون میگه خب حالا با این توضیحات که من دادم، به فرض مشهور درست بگن که تکلیف مشروط به اصطلاح این که در محل ابتلا باشه، یعنی مولا چیزی رو که خارج از محل ابتلاه نمیتونه بگه نکن، نمیتونه به من بگه آقا شرابی رو که در قصر باکینگهام هست نخور، این برو بابا دست ما کی میرسه به اون که تو میگی نخور، کی ما میتونیم بخوریم که تو میگی نخور. ایشون میگه به فرض این حرف درست باشه، این مانع نیست از تنجس. چرا؟ چون من میدونم اون شراب هم همچنان ملاک حرمت رو چی؟ داره، ولو شاره به دلیل این که مثلا خارج از محل نه ابتلاع منه نمیتونه نهی بکنه، مثلا به تعبیر ایشون مستحجن نهی بکنه یا لغوه. اول اینو میگه که پس ما ملاک رو میدونیم، بنابراین ولو نهیم نباشه این مانع تنجز نیست، ولو نهی مستحجن باشه. بگن آقا شرابی رو که در کاخ باکینگهام نخور، یه بار بابا تو اما حالا کی دستش میرسه تو میگی نخور، لغوه. بیا برو، خب نگی نمیگفتی اما نمیخوردی، لغو. بعدشون میگه نه لغوم نیست، مستحجنم نیست. اما مستحجن ایشون میگه شما میگید مستهجنه چیزی که در دسترس نیست، شارع مثلا نسبت بهش یه تکلیفی بکنه. بعد یه مثالی میزنه ایشون، میگه مثلا یه فقیر بدبخت بیچاره ای هست، شارع بهش بگه آهای حق نداری بری از مردم مالیات بگیری، میگه آره بابا ما قرصه نداریم برای خودمون نون در بیاریم بخوریم، داریم از گرسنگی میمیریم، کی جرأت میکنیم بریم از مردم مالیات بگیریم؟ مالیات گرفتن مال اوناست که زور دارن، قدرت دارن، میرن میزنن تو سر مردم ازشون خراج میگیرن، ما چی میتونیم بریم ازشون خراج بگیریم؟ مثالی که ایشون میزنه اینه، ان دعی استهجان و اطلاق الخطاب للفقیر المستضعف به نهی عن جبایت الضرائب، ضریبه یعنی همین خراج مالیات، التي هي خارجه عن محل ابتلائه و من شؤون السلاطين. میگه برو بابا فکر کردی ما شاهیم مثلا که بتونیم بریم بگیریم از مردم؟ آقای سعد میگه این استهجان مربوط به جهات عرفی محاور است. یعنی الان اگه ما به یه گدای بدبخت ناتوانی که میزنن تو سرش صداش در نمیاد بگیم حق نداری بری از مردم به زور پول بگیری، همه میخندن، یعنی این بدبخت حق خودش هم نمیتونه بگیره چرا از مردم به زور پول بگیره؟ آقای سعد میگه این استهجان، استهجان عرفیه. بعد میگه خب اگر ما نهیی که کردیم به این نباشه به صورت خاص، خدا بگه مؤمنین از کسی به زور مالیات نگیرید به نحو قضیه حقیقیه اصطلاحاً که توی مباحث دیگه گفتیم، تو مقدمات به اصطلاح تو مباحث فلسفه علم و اصول هم گفتیم که قضایای شرعی به نحو قضایای حقیقیه است، تو منطق خوندید قضیه حقیقیه به اون قضیهی میگن که موضوعش یه مفهوم کلیه که حالا شامل اون مصادیقی که الان هست میشه، شامل مصادیقی هم که بعدن میاد هست، ممکن هم هست در موقع صدور اصلا مصداقی نداشته باشه یا در یه دوره‌ای. بنابراین شارع مثلا اگر گفت آقا مردان مؤمن مثلا حق ندارند از دیگران خراج بگیرن، خب این قضیه حقیقیه است، یعنی چه اونایی که الان هستن، چه اونایی که بعدن میان، چه اونایی که زورشو دارن، چه اونایی که زورشو ندارن. آقای سعد میگه اینجا دیگه اصلا استهجان عرفی هم از بین میره، چون این خطاب اختصاص به اون کسی که زورشو نداره، این اختصاص به اون نداره. اگه مخصوص او بگه، بگه تو حق نداری مثلا خراج بگیری که این بدبخت بیچاره حق خودش هم نمیتونه بگیره چه برسه به خراج، اون موقع میشه گفت بله مستهجنه. اما وقتی که به نحو قضیه حقیقی کلی گفته میشه، خب این رو هم شامل میشه، این هم شامل میشه، چون خطاب اختصاص به این که نداره. خب بعد ایشون میگه که آقا یکی بگه بابا آخه اصلا اعتبار نسبت به این لقبه، این که مولا بخواد این آدمی رو که اصلا نمیتونه از کسی خراج بگیره یه کاری بکنه که خراج نگیره، اعتباری بکنه که این باعث بشه این خراج نگیره، میگن برو بابا اینقدر زور نزن این بدبخت نمیتونه، تو هی میگی نکن، نمیتونه این که، بنابراین صدورش از مولا اصلا عبث و لقبه. ایشون جواب میده، ایشون میگه که اولا این عبارت رو من میخونم شما دقت کنید، جواب اول، ان هازا لو تمه، این حرف که مثلا بگیم آقا خطاب لغوه، فقط یتم فی الخطابات الجزئیه، میگه به صورت خاص به این بدبخت مادر مرده‌ای که حق خودش هم از دست مردم نمیتونه بگیره بگه آقا زورگیری نکن. زورگیری چیه بابا؟ ما حال ما قدرت نداریم، ما حق خودمون رو بگیریم، تو میگی زورگیری نکن. آقای صاد میگه بله اونجا نمیشه لغوه، اما اطلاق چه اشکال داره؟ شارع بگه آقا زورگیری نکنید، اطلاق شامل اینم میشه. این فرمایش آقای صدر به اطلاق خطابهی این شامل میشه لحالت الخروج عن محل الابتلاء، یعنی اونی که خارج از محل ابتلاعش هم هست اون رو هم میگیره. یعنی مثلا وقتی میگه آقا گوشت خوک نخورید، هم گوشت خوکایی که در دسترستون میگیره، هم اونایی که در دسترستون نیست تو قصر باکینگهام اونا رو هم میگیره. از لیس فیه معونتون زائده، اینکه بخواد اونا رو شامل بشه معونه زائده چی نداره، یعنی لازم نیست که شارع اونجا اینو تذکر بده. پس من یه تعلیقه اینجا زدم که آقا اول شما ثابت کن اطلاق میگیره بعد اینو بگو چی گفته اصلا چنین اطلاقی شکل میگیره. ما در مباحثه حالا خود آقای صدر اصلا این بحثا رو به قولی به ما یاد داده، در مباحث الفاظ گفتیم که قرائنی که مانع از انعقاد اطلاق میشه یه دستشون قرائن لبی اصطلاح، و قرائن لبی چون به منزله قرینه متصلن، ما در مباحث الفاظ گفتیم قرائن متصل ظهور رو از بین میبره، قرائن منفصل چی رو از بین میبره؟ مثلا یادتونه میدونید چی دارم میگم؟ حجیت ظهور. قرائن منفصل ظهور رو از بین نمیبره، ظهور هست حجیتش از بین میره، اما قرائن متصل اصل ظهور رو از بین میبره. ما در مباحث الفاظ گفتیم قرائن لبی اینها به منزله قرینه متصلند، بنابراین مانع از انعقاد چی؟ ظهور میشن، مانع از انعقاد اطلاق میشن. اطلاق هم یکی از ظهوراتی دید. حالا اینجا همینو میگی، میگیم آقا اصلا این که شما خطاب بکنی به کس در موردی مثلا گوشت خوکی که در قصر باکینگهام هست، هیچ کدوم از ما احتمال نداره یه روز مهمان چارلز بشیم و اون گوشت خوک رو به ما تعارف کنه، حالا اینو بگه نخور، این میگیم لعقبه بابا ما کی دستمون به اون میرسه که تو میگی نخور. آقای صدر میگه خب این که نگفته اینو نخور، گفته گوشت خوک نخور، اطلاق شامل این میشه. ما تعلیقه زدیم اطلاقش هم شامل نمیشه. چرا؟ چون قرینه لبی داره. لبن ما میگیم این گوشت خوکی که میگه نخور، گوشت خوکایی میگه که در دسترس ما هست، اونایی که خارج از دسترس ما اصلا کاری نداره با اونا، چون نسبت به اونا خب بگه نخور که چی، ما میتونستیم بخوریم که حالا میگه نخور. بنابراین اینجا به نظر من باز آقای صدر نمیدونم حالا چرا این مطلب رو فرمودن، حالا شاگرداشون هم هیچ کدوم اشکال نکردن که آقا اصلا اطلاقی منعقد نمیشه. کی گفته اطلاق منعقد میشه؟ کی گفته این که میگه شراب نخور شامل فلان شرابی که مثلا در فلان موزه نگهداری میشه به خاطر این که مثلا تاریخیه و احدی هم راهی برای دسترسی به اون نداره شامل اونم میشه؟ و کی گفته اطلاق همچین وسعتی داره؟ ارتکاز میگه برو بابا به من بگن اینو نخور لغوه، پس الانم که میگه نخور اونو شامل نمیشه. ببینید ما یه بحثی داریم حالا برای این که روشن بشه، نمیدونم روشن میشه یا تاریک، تو مباحث معاملات فقها ها گفتن شارع که گفته اوفو بالعقود، به عقدها وفا کنید، شامل عقدهای باطل عقلایی هم میشود. فقها های گذشته گفتن اوفو بالعقود، حتی عقدهایی رو که قبلا یعنی از نظر عقلا باطله شامل میشه، یا احل الله البیع، حتی بیعهایی رو که از نظر عقلا باطله شامل میشه. اینو اونا گفتن بعضی. در جوابش ما تو مباحث معاملات و مباحث قراردادها که البته نزدیک 30 سال پیش تو همین مدرسه درس دادیم، گفتیم فقهای دیگه هم گفتن، البته گفتیم که آقا اوفو بالعقود چون مخاطبش عقلاست، احل الله البیع چون مخاطبش عقلاست، عقلا احل الله البیع رو به ظهورش در دائره بیعهایی که خودشون صحیح میدونن فقط میبینن، فراتر از این نمیبینن. اصلا اون بیعی رو که از نظر عقلا باطله، اونو شامل احل الله مشمول احل الله البیع نمیدونن. همین نکته که میگیم این یه قرینه ارتکازی لبیه که مانع از انعقاد اطلاق احل الله البیع نسبت به بیعهای باطل عقلایی میشه. اینجا هم همینه میگیم. خب به قول خدا رحمت کنه آقای تبریزی، هدر رفت. بله، حالا بعدن متوجه میشی که عرف هم نمیدونه مکاسب، دوباره باید بری بخونی ما وقت متوجه. بله بله بگذاریم. بعد اطلاق شامل نمیشه. بعد آقای صدر یه وجهی دومی میگه، یکی میگه خب آقا آخه یعنی چی؟ میگه اصلا من بگم آقا شراب نخور، بعد شما میگه یعنی اطلاق شامل اون شرابی که توی فلان مثلا موزه نگهداری میشه، چون مثلا فلان پادشاه به این لب زده، مثلا گفتن تبرکه، مثل اون که مثلا سران 7 کشور کذا صندلی نشسته بودن، بعد صندلی‌هاشو دونه 20,000 دلار فروختن، چون مثلا ما تحت این سران بهشت اصابت کرده بود. خب اینا از این چیزا هست، یه عده برخشون مهمه. خب مثلا این الان کی به این دست پیدا میکنه این شرابو یه جایی گذاشتن پوزشو بدن که آقا این شرابیه که مثلا فلان پادشاه انگلستان بهش لب زده. حال شما میگه این اطلاق شامل اون میشه، چه فایده داره آخه؟ میگه نخور. چیشی رو نخور؟ اون کسی در دسترس مانی. آقای صدر میگه الان برات فایده درست میکنم. فایده چیه؟ میگه حالا که شارع گفته نخور و این نخور شامل اون میشه، شما میتونی در نخوردن اون قصد قربت کنی. اگر شاملش نمیشد قصد قربت نمیتونستی بکنی، چون شارع نسبت به اون اصلا امر و نهی چی؟ نداشت. اما الان یه نهی داره، میگه نخور. خب میگه حالا که نمیتونیم بخوریم پس نمیخوریم لله، مثل اون بابایی که دستش به دزدی نمیرسه میگه دزدی نمی کنیم لله، برای خاطر اینکه دستش نمیرسه.
یعنی
چجوری سواب؟
زیاد زیاد
نه،
یعنی از اون دست شاید هیچ وقت آخرام دستم نرسه.
شما فقط ثوابات تو قسمت ترک حرامه، تو قسمت فعل واجب نی. خب خوبه، من تو یه چیزی داری یاد میگیری. خب نداره. بله، به هر حال اگر آقای صد میخواد فایده درست کنه، میگه فایده داره بابا. چیشی میگه آقای آدوی؟ هی میگه فایده نداره، فایده نداره. فایده داره. چه فایده ای؟ میگه فایدهش اینه که قصد قربت میشه کرد. من الان میتونم بگم آقا من اون گوشت خوچی رو که امروز تو قصر باکینگهام داره سرو میشه نمیخورم قربتن الالله، چون دستم نمیرسه بهش، قربتن الالله. آره رفته بودیم تامارک تو کوپنهاگ، من قضا آوردن، بعد اون که راهنمای ما گفت این گوشت چیزه، این یکی از این پرنده، حالا نسبشم همین پرنده هایی که میخوریم، غیر مرغ یه چیز دیگه است که میخوریم، بوغلمون. گفت آره، من چون اسم انگلیسیش میاد تو ذهنم بی فارسی شدم، گفت این گوشت بوغلمونه. بعد من گفتم که ذبح شرعی شده؟ گفت بله. بعد یکی از حقوقدانان معروف شورای نگهبان در اون زمان یه پیرمردی بود، البته الان دیگه نیست، سالا کو برو بابا، این اصلا نمیدونه ذبح شرعی چیه، یارو خارجی بود، کازه این که نمیدونه. گفتم آره قول این حجت نیست. بعد یکی از آقایون علمای روحانیون میشناسید بود، گفت مثلا کی گفته شرط ذبح شرعی؟ گفتم چطور خود یکی کسی شک داره اگه در ذبح شرعی؟ گفت اونی که شرطه مال وقتیه که اینا رو با دست سر ببرن، چون اینا رو با دستگاه سر میبرن شرط نیست اصلا که رو به قبله و بسم الله و اینا. گفتم اینم دیگه خب از کشفیات فقه جدیده که ما بلد نیستیم. بعد خلاصه ما داشتیم جربست میکردیم، اون خانم البته فارسی بلد نبود، بعد اون مثل که متوجه شد که ما یه بحثیه، رفت آشپز رو آورد، آشپز آورد یک کاغذی آورد با خودش که توسط اون شورای فقهی کوپنهاگ امضا شده بود، اون به اصطلاح مهر امضا کرده بود که آقا این غذاهایی که برای شما سرو میشه همه شرایط شرعی درش رعایت شده. گفت بفرما، سند آورد خلاصه که آقا بیا ما امضا شده. آره خلاصه. بعد یکی از آقایون میگفت که این آقای هادوی، یکی حالا یک گروهی بودن، همه هم مثلا آدم های مشاهیر بودن، مثلا بعضیشون، حالا بعضیشون هم بعدن مشهور شدن، خدا رحمت کنه، یکیشون هم بعدن شهید شد. بعد اینا میگفتن، بعضیشون البته نه همشون، بعدش میگفتن این آقای هادوی قضا رو به ما کوفت کرد، نذاشت ما این قضا اونو بخوریم. فقا خواستید بخورید، من به شما گارشم گفت، من گفتن این حلاله، من بخورم یا نه، شما خواستید بخورید. حالا به هر حال آقای صدر میگه که چی؟ آره اینم یه رایشه، اونا هم این کارو میکردن. بله آخه مشکل اینه که ما در مورد تزکیه اصل مؤمن نداریم، در مورد تزکیه ما اصل مؤمن نداریم، یعنی اگه شک کنیم یه گوشتی مزکاست یا نه، یه اصلی نداریم که بگه بخور مزکاست، اصل عدمشه. اما در نجاست داریم، حالا شمایی که اینقدر چیزی تو نجاست این کارو بخون، آقایون قائلن که نجاست اصالت و طهارت جاری میشه، برای همین اگه یه گوشتی، این بحث هست تو فقه، البته بله الان بگم بهتون شاخ در میارید، ولی هست، میگه آقا توی یه گوش خورشتی، گوشته، گوشتشو میشه خورد؟ نمیدونی تزکیه شده یا نه؟ میگن نمیتونی، چون اصالت عدم تزکیه داره. خورشتشو میشه خورد؟ میگن بله اونو میشه خورد. چرا؟ اصالت و طهاره جاری میشه، اصالت و طهاره. میگه خب بابا اگه اون مزکا نباشه این نجس شده. میگه باشه، اون مزکا نبودنش که محرز نیست که، فقط شما نمیدونی که مزکاست یا نه. بله من اصلا بعضی اینو گفتم مثلا اصالت، حالا بعضی هم گفتن نه سببی مسببی میشه، اصل سببی تقدم پیدا میکنه بر اصل مسببی. حالا اون بحثای فقهی بماند. آقای صد میگه بابا چی میگی شما که نهی نمیتونه شامل اون موردی که خارج از محل ابتلا بشه شامل اون بشه، چون لغوه. چرا لغوه؟ خب الان قصد قربت میکنه این بنده خدای خلیلی نشسته اینجا، هی قصد قربت میکنه که اون شرابایی که تو کاخ باکینگام میخورن من نمیخورم قربتن الالله، اون گوشت خوکایی که تو کاخ باکینگام میخورن من نمیخورم قربت، و همینجوری داره ثواب میبره. چرا شما مانع خیر میشی ثواب این؟ ما تعلیقه زدیم که هاذا المقدار من الفائده لا یکفی لشمول الاطلاق لهو عرفن. اینا که شما میگی وجوه عقلیه، الان بگی آقا این نهی شامل اونم میشه، میگه بابا یعنی چی آخه من که اون دستم نمیرسه چجوری شامل میشه؟ میگه نه دستت نمیرسه ولی به جاش میتونی قصد قربت کنی. میگه بره بابا دیگه تم بازی در آوردی. یعنی یه چیز عرفی نیست که شما بگی آقا چون این فایده رو داره پس اطلاق شامل اینم میشه. این چیزایی که ما میبافیم عرفی نیست به نظر من. چی میشه؟
مشکل میشه.
چی؟
قرینه متصل
نه منفصل. نه اینی که آقای صد خودش هم قبول داره که قرائن ارتکازی مانع از انعقاد اطلاقه. فوش قرائن ارتکازی که از همه جهت اطلاق رو نمیگیره، بعضی جهات. الان ما فقط از این جهت میگیم آیا این نه شامل مواردی که خارج از محل ابتلا هست میشه یا نه؟ میگیم نمیشه. ببینید این حرف من نیست، حرف همه علمای تاریخ جز آقای صدرا و آقای قریشی و بقیه رو اینا همشون گفتن نمیگیره. فقط من و آقای صدر داره میگه میگیره، آقای صدر داره میگه میگیره. البته آقای صدر هم تحت تاثیر آقای خوییه، آقای خویی هم گفته بله، آقای خویی هم گفته شرط نیست، ولی بقیه گفتن شرطه، گفتن دخول در محل ابتلا شرط تکلیفه، اونا همینو گفتن. شامل نمیشه، میگن اونی که خارج از محل ابتلاه نهی شاملش نمیشه، چون اصلا من مبتلای به اون نمیشم که شاره بگه نکن. شما میگه به نحوه مطلق گفته، خب میگم اطلاقش هم عرض کردم، ما جواب میده. اونا شاید گذشتگان ما بعضی چیزا رو میگفتن نمیتونستن استدلال دقیقش رو بگن. مثلا الان ما نگاه میکنیم گذشته هایی میگه آها مسئله اجماعیه، اجماعی در کار نیست، این چرا بی خودیه میگه اجماعیه، اجماعی نیست. بعد بعضی ها میگن که نه این اجماع که این گفته اجماع نه به اون معنا، این مثلا تو خوابی تو بیداری معصوم رو دیده، معصوم بهش گفته چون شیعه معتقد جای رأی معصوم باشه بهش اجماعیه، میگه اجماع برای اینکه حالا مثلا چیز نشه. ولی بعضی از این مواردی که مثلا آقایون میگن اجماعیه ما امروز براش دلیل داریم، میگیم آره درسته این حرف چون این ارتکازیه. و قدما این تحلیل هایی رو که ما تو مباحث الفاظ امروز کردیم نکرده بودن. اون سطحی از اصول که امروز ما داریم گفتن که به شیخ به آقای خویی گفت یک نفر که آقا شما اعلمی یا علامه هلی نقل میکنن این حرف. یعنی آقای خویی خندید فرمود که چه حرف سوال مسخره احمقانه ایه، خب معلومه من علمم. آقای خویی گفتو و گفته برای این که اگه الان علامه هلی بیاد چند سال باید بیاد درس من تا اصلا بفهم من چی میگم، چون علم پیشرفت کرده 700 سال بعد از اون علم کار شده، علامه که خبر نداره که. راست میگه های خویی، درست میگه. علم جدید دانش جدید گذشتگان نداشتن، همچنان که الان از کسی از من بپرسه آی خویی علمه یا تو، خب معلومه من علمم. الان چیزایی که من میدونم تو همین اصول آقای خویی نمیدونسته، چون تو همین چند ساله ای که بعد از آقای خویی هست، یعنی از دورانی که آقای خویی کار علمی کرده، چون حالا آقای خویی که تا لحظه مرگش کار علمی جدید که نمیکرده. به قول یکی از رفقا میگفت که شب با آقای خویی رفتیم منزل و تا صبح دیدم آقای خویی چند نخوابیدن، یه مقداری مثلا چند ساعت کمی، یه ساعت کمی، اونم در حالت نشسته خواهی کمی، حالت کاملا درازکش نخوابیدند و بعد بیدار شدند و فلان و اینا. و میگفت بعد رفتیم بریم سر درس، گفت نجف اومده بودیم، بعد گشتیم بریم، یعنی اومده بودیم کوفه برگشتیم بریم نجف. میگفت بعد به آقای خویی گفتم آقا کی مطالعه میکنی؟ این میخوای درس بگی کی؟ گفت من مطالعه رو 30 سال قبل کردم. خب این بزرگان گذشته کار علمی کرده بودن دیگه، بعدش که دوباره نمیکن. حالا آقای خویی تا دم فوتشون که کار علمی جدید نمیکن، 30 سال قبلش کرده بود، همونا را میامد برای من شاگردان میگفت. بعد از مرحوم آقای خویی هم باز اصول پیشرفت کرده، آقای صدر اومده حرفای تازه زده، بعدیاد اومدن باز بحث شده. برابری الان ما یه چیزای بلدیم، باز آقای خویی شاید بلد نباشه. حالا این که سن زیاد فاصله نی، چه رسه علامه هلی، چه رسه به شیخ طوسی. شیخ طوسی رضوان الله علیه شیخ طائفه شیعه است، رو سر ماست. حالا ما از اون حرفا که بعضیا بسفت به ایشون میزنن دائم تبری میجوییم، میگن آقا شیخ طوسی تحت تأثیر نمیدونم آراء اهل سنت بوده و از این حرفا. ما نه، شیخ طوسی شیخ بزرگ شیعه است، ولی سطح علم در زمان شیخ طوسی با سطح علم در زمان ما فرق. هزار سال کار کردن این علما، هزار سال که گل لگد نمی کردن، که این کار علمی کردن، هزار سال فکر کردن، بحث کردن. خب چیزای زیادی تولید شده که شیخ طوسی رضوان الله علیه روحش هم خبر نداره. من تو مبسوط، ببینید مبسوط مفصل ترین کتاب فقهی شیعه است که در توسط شیخ طوسی نوشته شده. البته بعضیا بهش اشکال میکنن، میگن این برایش کتاب ام شافعی رو مثلا بازنویسی کرده. راست هم میگن، این کتاب ام شافعیه، بازنویسی شده بر اساس مبانی شیعه است، ولی کار مهمی بوده در زمان خودش. مبسوط خیلی کار مهمیه و اواخر عمر شیخ طوسی انجام میده. وقتی میخواد این کتابو شروع کنه در مقدمش مینویسه که من نمیدونم عمرم کفاف میکنه من این کارو تمام کنم یا نه. بعد خیلی عجیب وقت میگذاشته شیخ برای این کار، که میگن در نجف، خب شما رفتید مقبره شیخ طوسی لابد در نجف، مسجد شیخ طوسی توش مقبرشه. مسجد شیخ طوسی تا قبر علی ابن ابی طالب مثلا 100 قدمه. میگن شیخ طوسی نمیرفته زیارت. بعد بهش اشکال میکنن بعضیا که با تو این بغل مثلا مرقد علی ابن ابی طالب یه زیارت نمیری. و وقت میگن شیخ تو ایوان خونه نشسته بوده، این اعتراض بهش میشه، شیخ همونجا بلند میشه رو به قبر علی ابن ابی طالب، میگه السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. بعد میگن که جواب آمد و السلام علیک ایها الشیخ، که همه شنیدن که علی ابن ابی طالب جواب داد. بعد شیخ میشینه میگه من به خاطر اینا نمیرم زیارت، میخوام میراث اینا رو حفظ کنم که داشته مثلا کار علمی میکرد. مبسوط آخر عمر شیخ نوشته و وقتی تمام میکنه خدا رو شکر میکنه که خدا به من فرصت داد که تونستم این کتاب تمام کنم. ولی همین کتاب مبسوط بعضی مطالب استدلالهایی داره. گاهی وقت من شوخی میکنم، البته این شوخی حالا به عنوانش میگم، اگه یه طلبه امروز از اینجوری استدلالا بکنه ما از حوزه میندازیمش بیرون. اون زمان اینا استدلال بوده، امروز میخندن اگه کسی بگه اینجوری استدلال کن، ولی اون زمان استدلال بوده، چون سطح علمی اون زمان فرق داشته. بنابراین حالا برگردیم بس خودم، این مطلبی که آقای سعد داره هی اصرار میکنه توجه داشته باشید. ایشون میخواد بگه تکلیف نسبت به کسی که نسبت به موردی که خارج از محل ابتلاعه نه مستحجنه نه لغوه. من میخوام عرض کنم نه خیر، اصلا تکلیف به اطلاق شامل نمیشه. بله شارع به صورت خاص بگه که تو اون شرابم نمیتونی بخوری، میتونه بگه، اون موقع خود ایشون میگه لغوه، خود ایشون میگه مستحجنه. پس اگر به صورت خاص بگه خودت قبول داری که مستحجنه، به صورت مطلق بگه اطلاق شاملش نمیشه، چون ارتکاز میگه آقا اینو نمیگیره، اونجا که نهی معنا نداره. این فایده هم که شما درست میکنی که به درد آقای خلیلی میخوره، این فایده هم عرفی نیست. بقیهش دیگه بمونه، امروز خیلی طول کشید، ساعت دوم هم پر شد، مثل اینکه گفتن ساعت دوم نه جلسه است، درس تعطیله. بس تعطیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز سه شنبه است، شنبه که فاطمیه است ما مراسم هم داریم.